بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در مفاد این روایت مسعدت ابن صدقه است. احتمالاتی که در این روایت هست این رو در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا از اینجا شروع میکنیم که این صدر روایت کل شیء هو لك حلال آیا با اون تعابیری که در سایر روایات آمده کل شیء حلال آیا فرق داره یا خیر؟ عرض کردیم از کلمات برخی از بزرگان مثل امام، مثل مرحوم آقای میلانی، اینها استفاده می شود که صدر روایت رو اینطور معنا می کنند: کل شیء هو لک، یعنی کائن لک. این هو لک رو وصف برای این شیء قرار میدن، قید برای شیء قرار میدن. کائن لک یعنی چی؟ یعنی تحت یدک، یعنی مختص بک. هر شیئی که تحت ید توست، برای توست و مختص به توست، این هو، این حلالون. خب اون وقت عرض کردیم که امام یک شواهدی آوردن که ما این رو با اون روایاتی که میگه کل شیء حلال باید بینش فرق بگذاریم. کل شیء هو لک یعنی این به سبب یک حجت عقلایی یا حجت شرعی برای توست، از یک راه و سبب معتبر این شیء مال تو شده، و در نتیجه اون چی که بعدن میاد ذکر میشه به عنوان مثال برای این صدر روایت هست. مثال برای صدر روایت که خب شیعی که اشتریته و هو سرقه، خب این الان اون وقتی که میخواستی بخری با ید داشته، الانم تو ید داری، لذا هو لک، مختصون بک و حلالون، تو حجت شرعی و عقلایی داری. اینها میشه مثال برای صد. خب میخواییم ببینیم که حالا آیا این اصل این مطلب درسته یا نه، یعنی آیا واقعا در این روایت مسعده ما میتونیم که همچین استظهاری رو از روایت داشته باشیم. امام شواهدی رو آوردن که مهمترینش این است که این هو، این ضمیر فصل برای شیء مجهول آورده نمیشه. اگر یه شیئی مشکوک باشه من جمیع الجهات، مجهول من جمیع الجهات باشه، ضمیر فصل آورده نمیشه. خب اولا اصل این مطلب رو ما قبول نداریم. خب چرا برای یک شیء مجهول هو آورده نشه؟ اصلا ما هو رو برای مجهول میتونیم بیاریم، بگیم کل مجهول هو، چه اشکالی داره؟ کل مشکوک هو، اون مشکوک، اون مجهول. این که میفرماین برای مجهول ضمیر آورده نمیشود، این حرف درستی نیست. ضمیر ارزشش برای عنوان مبهم رو داره، مرجع میخواد. حالا این مرجعش میشه خودش یک عنوانی باشه که اون عنوان معناش روشن باشه ولو مصادیقش روشن نباشه. کل مشکوکن هو، کل مجهولن هو. لذا این استدلال ایشون تمام نیست. به نظر ما این هو عنوان تأکید گذاره، یعنی نمیخواد بیاد بگه این شی این تو این صفت رو داره که لکه و مختصون بکه و کائنون لکه، این تعابیری که توی این کلمات آمده. خیلی خوب. نه حالا ما اصلا قبل از اینکه به اونجا برسیم، ما قبل از اینکه به اون برسیم اینو باید روشن بکنیم، ببینیم آیا واقعا این هوالک ظهور عرفی در کائنن و مختص لک داره یا نه این هوالک تأکیدیه، کل شیئن هوالک، و اینطور باید کن کل شیئن حلال لک، هو حلال لک، لک متعلق به حلالونه.
اینطوری
که زمین غایبه هو است، بله،
اما یک جاش اون
کجا زمایلی
که برای حفظ اومدن در حفظ خصوصیت حتما باید محصول و محصول عده شیعی معیم باشد. این امام از حفظ از دلیل فرد دیگه تو زمین فرد برای چی اومده میشه؟ تو معامل دیگه میگه برای حفظ اومده میشه، چون میخواد مقام افادی حفظه باید اون شیعی محصول نباشه، باید شیعی معیم باشه قبلا افادی حفظ
خیلی خوب. ما عرضمون است که اگه برای حس بخواد بیاد همینطوره، اما اگه برای تأکید بخواد بیاد چی؟ ما الان همین رو خواهیم بگیم، اگر برای حس بخواد بیاد خب این درسته، باید اون مرجعش مشخص و معین باشه، اما اگر برای تأکید بخواد بیاد چه اشکالی داره؟ و ما توی این روایت چرا برای تأکید نگیریم؟ کل شیء هو لک حلال، این ظاهر روایت اینه. اون وقت حالا میخوام اینو عرض کنم، خب شما حالا صدر روایت رو اینطوری معنا میکنید، با زیر روایت کار میکنید، ولی اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک، عرض میشود که غیر ذلک او تقوم به البینه، اون زیر روایت که دیگه اصلا اینطور نیست که بگیم ولی اشیا کلها علی هذا، یعنی کلها قاعده حجت و عقلایی و شرعی داره، این ولاشیا کلها علی هذا یعنی کلها علی اصل الاباحه است، کلها مباحتون. اگر شما صدر روایت رو بخواید حالا با این دقت ادبی اینطور معنا کنید، خب بالاخره باز در زید گرفتار میشید، در زید ما نمیتونیم بگیم ولی اشیا کلها علی هذا، یعنی تمام اشیا حجت عقلایی و حجت شرعی داره، اینطور نیست که حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه. لذا به نظر ما اینجوری تأکیدیه، این هو عرض میکنم لک حلال، این عنوان یه تأکید رو داره و عنوان حس هم نداره، و این از این جهت اول باید این رو حلش بکنه. لذا این کل شیء هو لک حلال و کل شیء حلال فرقی نمی کنه، الا اینکه در هو لک حلال یه تأکیدی وجود داره، اما دیگه نکته خاص دیگری رو امام علیه السلام ما نمیتونیم از فرمایش امام استفاده کنیم.
شما میتونید هوبرلک و برداریم
مشکل پیش نمیاد برم در زید، چون ببینید اون این صد با زید یک معنای واحد داره، شما صد رو هر جور معنا کنید زید هم باید همینطور رو معنا کنید. وقتی میاد میگید که صد برای اون جاییست که اشیا یک حجت عقلایی یا شرعی برشون هست، بعدم امثله بعد رو از باب مثال قرار میدید که اینا حجت عقلایی یا شرعی داره، وقت ولی اشیا کلها علی هذا چه کار میکنیم؟
علی اشیا
الاشیا نه کلا رو نگاه میکنی نه کلاه زاره اشیا محموده نیست که اشیا یعنی تمام اشیا نمیخواد محمود بگیره حالا اجزه بگی حالا اجزه فرمید اشیا کلها علا هازا یعنی تمام اشیا خب ما میدونیم تمام اشیا که حجت عقلایی و شرعی نداره اما میتونیم بگیم تمام اشیا بر اباحه و مباح بودن هست حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه ما اول صدر روایت رو که اینطور که معنا میکنیم با ذیل روایت هماهنگ میشه و مشکلی نداره اون وقت اون چی که اینجا عرض میشود وجود داره البته این را هم عرض کنم مرحوم آقای میلانی بعد از اینکه این رو ذکر میکنن خودشون هم اشکال کردن میفرمایند این در فرض است که ما این لام رو لام اختصاص قرار بدیم هو و لک یعنی مختصون بک لام رو لام اختصاص قرار بدیم در حالی که میفرمایند این لام لام صله است و این متعلق به خود حلالون یعنی حلالون لک این عنوان لام اختصاص هم نداره حالا این هم یک استظهاریست که ایشون کردن عمده همون مطلبیست که ما عرض کردیم البته امام چند تا شاهد ذکر کردن یکیش همین هوه می فرمان این ضمیر فصل غیر و مناسب لبیان حلیت المجهول بعد میگن قوله و ذالک مثلو فان الظاهر ان له عنایتا خاصه بالامثله و لها نحو اختصاص دله ایشون میفرماید امام این سه تا مثالی که دارن ذکر میکنن چون روی کلام مشهور که بگیم یعنی روایت رو صدر روایت رو اگر به اصالت الاباه معنا بکنیم ذکر بقیه رو میفرمان بگیم من باب الاتفاقه یعنی مثال برای قبل نیست نه حالا تنزیه رو بعدم ذکر کردم میفرمان روی مبنای مشهور که ما بگیم کل شیء هو لک حلال این اصالت الاباه رو دارن ذکر میکنن بگیم خب آقا مثال ها چه ربطی داره بگن این همینطوری امام بیان فرمودن منباب الاتفاق اما می فرمان در حالی که ما برام روشنه که امام معصوم علیه السلام یک عنایتی به این امثله داره و ذکر این امثله یک عنایت خاصی برش داشته خب حالا ببینید عمده بحث که امام و مرحوم عراقی و مرحوم آقای میلانی و اینها رو به این وادی کشوندن یه امثله ایست که توی این روایت ذکر شده و ذالکه عرض می شود مثل صوب یکون و قدشتریده و هو سرقه و المملوک اندک تا سه تا مثالی که می زنن بعد می فران در اشیا کلها علاهازا حالا ببینید ما صدر روایت رو به اصالت الاباحه معنا میکنیم اما چه اشکال داره که اینها رو از باب تنظیر قرار بدیم یعنی بگیم که نظیر اباحه در اصالت الاباحه اباحه در قاعده یده اباحه در اصالت الصحت نظیر او اینجاست ما تنظیر رو قبول میکنیم یعنی واقع مسئله این است که این سه تا مثال رو مصداق برای صدر کما این که ارتباط به ذیل به عنوان این که مصداق باشه نیست مصداقیت نداره از باب تنظیره میفرماین امام میفرماین که کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتبعه من قبل نفسه و داره که مثل سو یکون و قدشتره یعنی این حلیت مثل حلیتیست که در قاعده یده مثل حلیتیست که در عرض جوهد که اصالت و صحت یا اون مواردی که در روایت خوندیم و توضیح دادیم ما تنظیر رو یعنی این امثله رو حمله بر تنظیر میکنیم. اجزه فرمه حالا اجزه فرمه بله اجزه فرمه عرض میکنم که ببینید اون تقریبا اون قسمت مهم در این روایت حل این امثله است. این که بگیم امام این رو از باب اتفاق فرموده این که درست نیست، اصلا معنا نداره. این یک. دو راه باقی میمونه، یا باید بگیم این امثله از باب تنظیره، یعنی بگیم آقا نظیر حلیت در اسارت الاباحه حلیت در این موارد. و به قول خود امام وقتی میخواستن تنظیر رو برای ما منقح کنن فرمودن لرفع وسوسه المخاطب. بگیم آقا چطور میشه شریعت بیاد یک حکم کلی بده بگه حلال همه چی حلال؟ میگه امام فرماید که این مثل صوب، مثل عرض میکنم که مملوک تا آخر. این یه احتمال. یه احتمال دیگری هم اینجا وجود داره، حالا جماعه غلام علی تبارم برای من نقل کردن، ذکر کردن، این بیان کردن در تلفن. این احتمال هم هست در اینجا که ببینید تمام این مشکله روی این اصطلاح اصولی پیش آمده، یعنی ما آمدیم در اصول یه اصطلاحی رو درست کردیم، میگیم آقا شک در اصالت الحلیه شک مطلقه، یعنی شک من حیث و انه شک کن، اما شک در قاعده ید شک مسبوق به یده، شک در مورد استصحاب شک مسبوق به حالت سابقه است. یا تعبیر دومی که امام کردن فرمودن شک در اصالت الحلیه شک در موردی است که حجت عقلایی و شرعی برش قائم نشده، اما در اصالت الید و استصحاب و اینها حجت عقلایی و شرعی داریم ما، لذا بین اینا فرق وجود داره. ما آمدیم یک اصطلاح رو در اصول مسلم گرفتیم، بعد میگیم آقا این امثله به این صدر روایت ارتباطی نداره، اما اگر آمدیم اون مبنایی که ما اختیار کردیم که میگیم آقا بین اصل و اماره از حیث این که موضوعشون، موردشون، متعلقشون، هر چی میخواد تعبیر بشه شک، فرقی وجود نداره، منتها یه نوع شک، شکیست که حالت سابقه نداره میشه اصالت الاباحه، یک نوع شک، شکیست که حالت سابقه داره میشه استصحاب، حالت ید داره میشه قاعده ید. بگیم به چه دلیل ما بیم بگیم تا اینجا اگر ما صدر روایت رو بر اصالت الاباحه هم کردیم این امثله عنوان اماره رو داره و امام میاد این رو به عنوان مثال قرار میده برای صدر، در حالی که این امثله امارن و این امارات نمیتونن مثال برای اصالت الاباحه قرار بگیرن. ما میگیم ما این خودش مصداق برای اصل شکه، یه وقت مثال برای خود اصالت الاباحه است، میگیم آقا اصالت الاباحه، بعد میگه خب تو اینا که اصالت الاباحه نیست، تو اینا ید استصحابه. یه وقت میگیم آقا این وذالک مثل، یعنی همان شکی که در این صدر روایت ما آمدیم ذکر کردیم در این موارد هم وجود داره. ول اشیا کلها، یعنی از باب اینکه همه جون موضوعشون شکه، ما اگر بیاییم بین اماره و اصل این اصطلاحی که در اصول آمده که ما تا حالا قرائن زیادی رو ذکر کردیم، حالا اگر آقای یادشون باشه آقای آزادمنش وقتی جمع‌آوری کرده بودن این شواهد و قرائن رو، ما قرائن متعدد ذکر کردیم برای اینکه آقا فرقی بین اصل و اماره این تعاریفی که آمدن کردن در فرق میان اصل و اماره نیست. و اگر یادتون باشه وقتی که مسئله ورود یا حکومت اماره بر اصول عملیه مفصل بحث او رو کردیم، اونجا هم این رو گفتیم و در نتیجه گفتیم آقا اینا دو تا دلیله با هم تعارض میکنه، ممکنه یکی مخصص دیگری قرار بگیره. بحث حکومت یا بحث ورود رو هم این کبرای کلی که بگیم امارات مقدمن بالورود او بالحکومت علل اصول العملیه و بگیم آقا اماره میاد موضوع اصول عملیه رو از بین میبره، نیست. اگر یادتون باشه حتی اونجا یک اشکال مهمی که داشته میگفتیم آقا اینا دو خودتون دارید میگید دو تا موضوع مختلفه. یادم رو این مطلب ما خیلی تأکید داشتیم، شما اصولیه میگید اصل عملی موضوع شک من حیث انه شک کند اماره، نه موضوع شک من حیث انه شک کن نیست، قادیت نمیدونم حالا هر خبر واحده، میگید دو تا موضوع وجود داره. حالا به تعبیری که اینجا امام کردن، امارات جاییست که شک یک حجت عقلایی و شرعی براش قائمه، اصول عملیه جاییست که حجت عقلایی و شرعی نداره. مثلا خب وقتی دو تا موضوعه چطور میتونه یک موضوع حکومت بر دیگری یا ورود بر دیگری داشته باشه؟ یه وقتی هست که این موضوع میاد او رو از بین میبرد. خب گفتم حالا این اگر رفعش رفع تعبدی باشه حکومت، رفع وجدانی باشه میشه ورود، اما دو تا موضوعه. حالا دیگه اون بحثا رو نمیخوایم تکرار کنیم، میخوایم اینم اضافه کنیم آقا همین روایت مسئله خودش میتونه برای ما تا اندازه ای، حالا نمیگیم که حتما هم قرینه است، قرینه باشد بر این که ما بیم این فرقی که در اصول بین امارات و بین اصول عملیه آقایون گذاشته میزنیم کنار، گذاشتیم کنار، روایت معناش خیلی روشنه. روایت بیا هرز شک کردی کل شیء لک حلال، در این صوبی که خریدی شک داری مسروق است یا نه حلاله، ولو قاعده یدم باشه الاشیاء کلها اونم حلاله، حتی یستبین لک، تمام اینا مورد شکه. حالا در یک جا شک ید وجود داره، در یک جا استصحاب وجود داره، در یک جا اصالت و صحه وجود داره، این عرض خصوصیت هاییست که در موارد شک است، اما نمیاد اختلاف موضوع درست بکنه. در تمام اینها ما حکم واقعی رو نمیدانیم، خبر واحد میاد، ید میاد، عرض میکنم که استصحاب میاد، اصالت و صحه میاد، خود اصالت و الاباحه میاد، تکلیف رو برای ما روشن میکنه، ولی برای ما واقع روشن که نمیکنه. ما حتی این تعبیری که آقایون آمدن گفتن که آقا امارات کاشفتون عن الواقع، گفتیم از کجا شما استفاده میکنیم؟ ما از کجا بیاییم بگیم آقا این خبر واحد دلیلی که آمده این خبر واحد و حجت قرار داده به عنوان انه کاشفتون عن الواقع برای ما حجت قرار داده؟ نه، این خبر واحد برای ما حجته، بیانه دلیلی که آمده بیانه رو حجت قرار داده، به چه دلیل بگیم که آقا این بیانه میاد این موضوع را واقعش نشان ما میده؟ این آوردن اصطلاحات تو میدان معنای این روایت، این روایت کرده مستره. ما اگر آمدیم اصل این اصطلاح و این فرقی که آورون گذاشتن این رو محل تأمل و تردید قرار دادیم، روایت این معنی خیلی روشنی داره. خب چطور اصحاب ائمه خودشون اونجا نیامدن بگن آقا این مورد با اصالت الاباحه فرق داره؟ همه این روایت رو ذکر کردن، بهش استدلال کردن، چون این روایت از روایاتیست که گفتیم اگر سندش رو که ما قبول کردیم اگر از سند سراب باشه عمل اصحاب جبرانش میکنه. به نظر ما این حرف اینجا شاید بهترین مطلب باشه برای این اصل این ادعای ما. آقای دباغوش برم خوشیم شو؟ نه دیگه ما تنظیر رو گفتیم یک احرام وجود داره. خب تنظیر رو مبنای معروف که اصل و اماره فرق میکنه. چرا؟ در تنظیر در تشبیه باید در تشبیه باید مشبهون به اقوا باشه، اما در تنظیر لازم نیست. چرا؟ لرفع وسط زن محاتم امام فرمودین امام رضوان الله علیه. خب ما نمیگیم اصل عملی، ما میگیم آقا عنوان شما اصلا ما میگیم فرق بین اصل و یه و اماره بذارید کنار، هر دوش دلیل برای ما. ولی چرا؟ چرا؟ خیلی خوب میگیم آقا داره میگه همونطوری که ما در بعضی از موارد شک اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، در بعضی از مواردی هم اباحه رو جاری میکنیم و مستندش یده، چه اشکال داره؟ نه من عرض میکنم شما اگر ببینید امام چرا آمد فرمود این مثال به صدر ارتباط نداره، آیا غیر از این که مبتنی کرد بر یک اصطلاح اصولی؟ ما میگیم ما اون مبنا رو قبول نداریم، اون اصطلاح اصولی درست نیست. حالا شما من عرضم این است که اگر این اصطلاح اصولی رو نداشته باشیم این روایت باز مستره نه در معنی عرفی میشه، یه معنی عرفی واضحی پیدا میکنه، از اضطراب بیرون میاد. اضطراب وقتیست که بگیم ما صدر روایت اصالت الاباحه اصل عملیه، امثل اماراته. چطور آمده اون صدر رو میفرد و ذالکه مثل این امارات؟ ولی وقتی بیم اصطلاح بین امار و اصل رو بگذاریم کنار اضطراب تو روایت هم از بین میره. این به نظر ما چی فرق داره؟ روابط
دیگه آغازی آمدش میگردیم استثام هم وقت تن میگه به دقیق اسمی هاشم مخاطب حالا که سرود برا هست یه من قبل هم میگفتم الان هم میگم که و یون که دفع ها در اشکال به ما ذکر مفی مثال تحصالت برا هست و حاصل او حمل و روایه علا کونه ها اخبار از ما علیه السلام از ثبوت هلیل اموره من ها الیده من ها القائل و من ها غیر همان لا انشاء من ها علیه السلام به اصالت هلیده
به حیث تکنون این فرق نمی کنه خبر باشه یا انشاء، در این اشکال فرقی نمی کنه. می دونم حالا بیدونم یه عرض بکنم. ببینید یک احتمال دیگه که بعضی ها حالا همین فرمایش مرحوم آغازی هم هست، کلمات دیگران هم هست این مثلا. ببینید این است که اصلا این حلالون در صدر روایت حلال بالمعنى العام، حلال بالمعنى العام یعنی حلالی که یا مستندش اصالت الحل یا مستندش قاضیت یا مستندش استصحاب هر چی میخواد باشه و بگیم این روایت اصلا انشاء نیست در مقام اخباره، یعنی داره موارد حلیت در شریعت رو بیان میکنه. خیلی خوب این احتمال هست ولی خیلی خلاف ظاهره. والاشیاء كلها على هذا مسلم در مقام انشاء حتی یستبین لك غیر ذلك او تقوم به البینه، داره ضابطه امام میده میفرماد داریم ضابطه ای که انشاء میکنیم این است که الاشیاء محکومتون بالحلیه، یعنی میخوام عرض کنم ملازمه نداره که اگر حلیت رو به معنای عام آمدیم معنا کردیم حتما روایت روایت خبری بگیریم، نه میشه باز روایت انشائی باشه. تو روایت دیگه انشا داره، تو روایت دیگه اش که انشای مجزا داره،
میگن
چون بخواه میگن از تنزیرا انشالله نه تنزیرا که انشالی نیست اون زاله نه 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 اینا که میگن اخباریه میخوان کلو شیئ ان هو لک حلال رو بگن خبریه اون رو میخوان بگن خبریه ولی در این که این زاله که مثل عنوان خبری داره که تردیدی وجود نداره این خلاصه مفاد این روایت و این نتیجه که عرض کردیم ما پس ببینید رو مبنای قوم که بین اصل و اماره فرق میگذارن ما ظاهر روایت رو حفظ میکنیم این و ذالکه هم بگیم تنظیره اشکالی هم نداره بله وزیر منافعات از زیر و صدر هم یکی میشه بله این تنظیره برای صدره بله بعد اما روی مبنایی که خود ما داریم که ما انکار کردیم فرق بین اصل و اماره رو این روایت رو اگر آمدیم روی این مبنا تفسیر کردیم دیگه هیچ استرابی درش وجود نداره و مطلب روشنه. خب حالا میدونم نه این تنظیرها آیا امام به عنوان اماره فرموده ایشون من در تنظیر اون طرف باید قوی تر باشه خیلی قوی قوی تر باشه یه دیال اشکال بر طرف حالا در ما ارزم به این تنظیر و تشبیه فرقه در تشبیه مشبهون به باید اقوا باشه در تنظیر لزوم نداره در تنظیر مجرد تقریب به ذهنه برای اینکه امام بخواد یه مقدار مطلب رو نزدیک بکنه اما اقواییت لازم نیست. خب حالا ببینید اینجا باز ما بحث رو رو مبنای قوم ادامه میدیم. این روایت مسعده عرض میکنم در این که دلالت بر حجیت ید داره تردیدی نیست، در این که عرض میشود ازش استفاده میکنیم اماریت رو اصطلاح مشهور رو اینم دیگه بحثی نداره. چرا؟ اگر ما آمدیم گفتیم این تنظیره نه تمثیل، اگر تمثیل باشه این اشتریته و هو سرقه میشه از مصادیق اصل عملی، اگه تمثیل باشه میگه آقا این مثال برای صدره، صدر اصل عملیه پس اینم باید بشه اصل عملی. ولی ما که آمدیم گفتیم نه این مثال برای صدر نیست، حتی رو مبنای قوم در فرق بین اصل و اماره این عنوان تنظیر رو داره، باز اماریت از روایت به خوبی استفاده میشه که این عنوان اصل رو نداره. یا لااقل اگر از روایت اماریت هم استفاده نکنیم روایت دلالت بر این که این اصل عملیه نداره، چون عرض کردیم برخی آمدن گفتن آقا چون این رو امام علیه السلام مثال برای صدر روایت قرار داده و صدر روایت اصل عملیه پس ما از این روایت استفاده میکنیم ید اصل عملیه. همین مقدار که ما با تنظیر رد میکنیم این مطلب را، یعنی میگیم الروایتو لا تدل على کون الید اصلا عملیه، ولو نتونیم اثبات کنیم که روایت دلالت داره برای اینکه این اماره است، که به نظر ما همینطوره. ما با تنظیر فقط میتوانیم اصل عملی بودن را رد کنیم، اما دیگر روایت مسعده دلالت بر اماریت نداره. روایت حفص بن قیاس که قبلا خوندیم به خوبی دلالت داشت بر اینکه یک اماره است، اونجا هم توضیح دادیم روایت حفص بن قیاس به خوبی دلالت داره بر اینکه یک اماره است، اما این روایت دلالتی نداره. حالا من عنوان بحث رو عرض بکنم، برای اماریت از این روایاتی که خوندیم به خوبی چند تاش دلالت بر اماریت، اماریت رو به اصطلاح معروف داره. یه کلامی هم مرحوم ناینی داره، جلد 4 فواید صفحه 603. کلامی هم مرحوم آقای حائری در درر دارن صفحه 614. اون وقت رو اماریت یه اشکالی وجود داره که ما باید این رو ذکر کنیم برای اون اشکال که انشاءالله خواهیم کنیم. و صلی اللہ علیه محمد.